بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام، لیلی سطر هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا با آخرین گزارش ها و گفتگوها در مورد رویدادهای جهان در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. اما در آغاز همکارم هومن سیسان اشاره کوتاه دارد به آخرین خبرها تا این ساعت.
با سلام، گروه بررسی اوضاع عراق میگوید روشی که آمریکا در عراق اتخاذ کرده کارساز نیست. بامداد امروز گروه بررسی عراق بعد از 10 ماه مطالعه گزارش خود را به رئیس جمهور آمریکا ارائه کرد. لی همیلتون عضو هیئت مدیره گروه بررسی اوضاع عراق امروز در مورد گزارشی که از سوی این گروه درباره وضعیت عراق منتشر شد گفت: دولت عراق امنیت کافی در این کشور ایجاد نکرده و پیشرفتی در جهت آشتی ملی در عراق مشاهده نمی شود. سنای آمریکا رأی اعتماد به وزیر دفاع آمریکا را بررسی می کند. سنای این کشور رأی اعتماد به رابرت گیتس، وزیر دفاع پیشنهادی پرزیدنت بوش را بررسی می کند و ممکن است که در روز چهارشنبه به آقای گیتس رأی اعتماد داده شود. کمیته خدمات نیروهای مسلح سنا در روز سه‌شنبه نامزدی آقای گیتس را با اکثریت آرا تایید کرده بود. آقای گیتس اظهار کرده است که به اعتقاد او آمریکا در عراق در یک وضعیت نشکست و نپیروزی قرار دارد. در یک عملیات انتحاری در افغانستان 7 نفر کشته شدند. در این عملیات انتحاری که در جنوب افغانستان رخ داد 7 نفر کشته شدند. این انفجار که در خارج دفتر یک شرکت خدمات امنیتی آمریکایی رخ داد 2 آمریکایی هم کشته شدند. شاهدان عینی میگویند که فرد بمبگذار به سمت شرکت خدمات امنیتی USPI در شهر قندهار رفته و خود را در میان جمعیت منفجر کرده است. و پلیس بریتانیا مرگ مشکوک جاسوس پیشین روس الکساندر لیتوینکو را با عنوان یک پرونده قتل مورد پیگیری قرار می‌دهد.
با تشکر از هومن سیسان، ببینیم در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا چه خواهیم شنید. گزارش گروه ویژه بررسی مسائل عراق، واکنش‌های نمایندگان دولت به عمده آمریکا و نیز سربازهای آمریکایی به این گزارش. گفتگویی داریم با برنده جایزه مهرگان ادب برای بهترین مجموعه داستان به نام هتل مارکوپولو. طبق روال هر شب، روز شمار تاریخ پایان بخش مجله خبری نیمه شب رادیو فرداست، اما گزارش های شنیدنی دیگری نیز داریم که در طول برنامه شما رو در جریان آن می‌گذارم. گزارش گروه ویژه بررسی عراق روز چهارشنبه در اختیار کنگره رئیس جمهوری آمریکا و رسانه‌ها قرار داده شد. در گزارش گروه از 3 محور عمده در زمینه راهکارهای برون رفت از بحران عراق یاد شده که عمده‌ترین آنها توسل به دیپلماسی، گفتگو با دشمنان آمریکا در منطقه یعنی حکومت‌های ایران و سوریه و خروج تدریجی سربازهای آمریکایی از آن کشور است. جیمز بیکر از حزب جمهوری خواه و لی همیلتون از حزب دموکرات به صورت مشترک ریاست گروه بررسی را بر عهده داشتند و در سخنانی در روز چهارشنبه هنگام ارائه گزارش درباره بیش از 70 پیشنهادی که در متن گزارش آمده سخن گفتند. امیر آرمین گزارش می‌دهد.
لی همیلتون عضو دموکرات گروه بررسی اوضاع عراق در مورد گزارشی که از سوی گروه درباره وضعیت عراق منتشر شده گفت: دولت عراق امنیت کافی در این کشور ایجاد نکرده و پیشرفتی در جهت طرح آشتی ملی در عراق مشاهده نمی‌شود. لی همیلتون درباره وضعیت اوضاع در عراق هشدار داد.
Situation in Iraq is grave and deteriorating. Violence is increasing in scope and lethality.
لی همیلتون میگوید موقعیت در عراق خطرناک و رو به خرابی است. خشونت‌های مرگبار در عراق رو به افزایش است. حمله به نیروهای آمریکایی و تلفات ارتش آمریکا به میزان هشدار دهنده‌ای رو به افزایش است. لی همیلتون در ادامه سخنانش درباره توصیه‌هایی که گروه کرده است سخن میگوید.
Our three most important recommendations are equally important and reinforce one another. First, a change in the primary.
لی همیلتون میگوید توصیه‌های سه‌گانه ما به یک اندازه مهم و بر یکدیگر اثرگذارند. اول، تغییر در مأموریت اولیه نیروهای آمریکایی در عراق به طوری که ایالات متحده را قادر سازد به طور مسئولانه آغاز به خروج نیروهای رزمی خود از عراق کند. دوم، حرکت سریع دولت عراق در جهت دست یافتن به همبستگی ملی و سوم، تلاش‌های جدید و تقویت دیپلماتیک و سیاسی در عراق و در منطقه. لی همیلتون میگوید آمریکایی‌ها باید خودشان سرنوشت کشورشان را به دست بگیرند.
United States must encourage Iraqis to take responsibility for their own destiny. This responsible transition can allow.
لی همیلتون میگوید آمریکا باید عراقی‌ها را در پذیرش مسئولیت‌های مربوط به سرنوشتشان تشویق کند. این گزار مسئولانه می‌تواند به کاهش حضور آمریکا در عراق در طول زمان یاری برساند. مأموریت اولیه نیروهای آمریکایی در عراق باید دستخوش تحول شود و به پشتیبانی از ارتش عراق محدود گردد و ارتش عراق خود مسئولیت اولیه را در عملیات رزمی بر عهده بگیرد. لی همیلتون میگوید راه حل نظامی راه حلی نیست که در عراق به خشونت ها بتواند پایان بدهد.
A military solution alone will not end the violence in Iraq. We must help the Iraqis help themselves.
راه حل نظامی به تنهایی به خشونت ها در عراق پایان نمی دهد. ما باید به عراقی ها برای بهبود وضعشان کمک کنیم. پرزیدنت بوش و تیم امنیت ملی وی باید به رهبران عراق پیام شفافی برسانند که ایالات متحده در صورتی از آنها حمایت می کند که آنها اقدامی جدی در جهت پیشرفت به سوی رسیدن به آشتی ملی، امنیت و بهبود زندگی روزانه مردم عراق انجام دهند. و جیمز بیکر وزیر پیشین امور خارجه و یکی از دو رئیس گروه ویژه بررسی عراق نیز میگوید یک فرمول جادویی برای حل مشکلات عراق وجود ندارد.
Ladies and gentlemen, there is no magic formula that will solve the problems of Iraq. But to give the Iraqi government a chance to succeed, United States.
خانم ها و آقایان، یک فرمول جادویی برای حل مشکلات عراق وجود ندارد. اما برای دادن شانس موفقیت به دولت عراق، سیاست ایالات متحده باید بر مسائل دیگری بجز استراتژی نظامی و یا تنها عراق متمرکز باشد. آمریکا باید خواهان دخالت فعال و سازنده تمام کشورهایی باشد که می‌خواهند از ایجاد هرج و مرج در عراق جلوگیری شود، از جمله تمامی همسایه‌های عراق. و لی همیلتون در ادامه سخنان جیمز بیکر میگوید ایران و سوریه نفوذ زیادی در منطقه دارند و باید در گفتگوها شرکت داده شوند.
I think all of us feel here that both Iran and Syria have a lot of influence in the region and have a lot of impact.
لی همیلتون یکی از دو سرپرست گروه ویژه بررسی اوضاع عراق بود. میگوید من فکر میکنم همه ما این احساس را داریم که هم ایران و هم سوریه نفوذ زیادی در منطقه دارند و تأثیر زیادی بر عراق. امروز ایران احتمالاً یگان قدرتی است که بیشترین نفوذ را در داخل عراق دارد. ما از آنها انتقاد میکنیم که چرا با دشمنان ما گفتگو میکنند، ولی من نمیدانم چطور میشود این مشکل را بدون گفتگو با آنان حل کرد. ما انتظارات خیلی زیادی از آنچه میتواند با این گفتگوها اتفاق بیفتد نداریم. میدانیم که به نظر نمیرسد رسیدن به نتیجه سریع باشد. از طرف دیگر اگر شما با آنها گفتگو نکنید، ما نمیتوانیم شاهد پیشرفت زیادی باشیم. شما نمیتوانید به این بخش از جهان نگاه کنید و فقط برخی از کشورها را برای همکاری برگزینید. در خاورمیانه همه چیز به هم مربوط است و اقدامهای سیاسی که ما پیشنهاد میکنیم با این درک مطرح شده است. و سناتور جوزف بایدن میگوید تنها راه حل آن است که مردم عراق برای همکاری و خواباندن ناآرامی ها دست به یک اجماع و اتحاد سیاسی بزنند.
The real hard question is what is the political consensus that will be arrived at among the Iraqis.
And if they سناتور جوزف بایدن میگوید پرسش واقعی و بسیار مشکل این است که اجماع سیاسی که در میان عراقی ها به وجود می آید چیست و اگر آنها به اجماع سیاسی دست نیابند، تمامی نیروهایی که صرف این کار می شود و تمام کنفرانس های بین المللی که در مورد عراق برگزار می شود بی نتیجه خواهد بود.
امیر آرمین گزارش میداد. شنوندگان عزیز، پیش از پرداختن به بقیه گزارش‌های مجله به اطلاع می‌رسانم که وزارت امور خارجه آمریکا لحظاتی پیش بیانیه‌ای در مورد انتخابات ایران منتشر کرد. همکارم امیر آرمین که هم‌اکنون در استودیو در کنار من هستند، شما را در جریان متن بیانیه قرار می‌دهند.
شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد: در تدارک انتخابات مجلس خبرگان، شوراها و چند نماینده میان دوره مجلس در 15 دسامبر، رژیم ایران بار دیگر هزاران داوطلب نامزدی این مقامها را به صرف مواضع ایدئولوژیکشان رد صلاحیت کرده است. از این گذشته رژیم به سرکوب رسانه‌ها ادامه می‌دهد و شهروندان ایران را از دسترسی به اطلاعات بی‌طرف و چندگونگی اندیشه‌ها و نظرها محروم می‌سازد. رژیم با توجه به پیشینش در سرکوب آزادی بیان و مشارکت در رقابت‌های انتخاباتی، بی احترامی عمیق خود را به خواست مردم ایران و ملاک‌های بین‌المللی در زمینه انتخابات آزاد نشان داده است. ما به پشتیبانی از مردم ایران در تلاش‌هایشان به منظور اعمال حقوق بنیادینشان ادامه می‌دهیم.
امیر آرمین برگردان متن بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا را در مورد انتخابات ایران به آگاهی رساند. به ادامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا توجه کنید. همونطور که در آغاز مجله شنیدید، گزارش گروه ویژه بررسی عراق روز چهارشنبه در اختیار کنگره، رئیس جمهوری آمریکا و رسانه‌ها قرار داده شد. طرفداران کاهش نیروهای نظامی آمریکا در عراق گزارش گروه ویژه مطالعه عراق را توجیه کننده موضع خود دانسته و میگویند رئیس جمهوری آمریکا باید با توجه به گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شد سیاست خود را در عراق تغییر دهد. در گزارش روز چهارشنبه از جمله توصیه شده که نقش نیروهای آمریکا از شرکت در درگیری‌ها به تعلیم نیروهای عراقی و حمایتی تغییر یابد. از دیگر سو رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا با پذیرفتن این تغییر ماموریت میگوید باید از رئیس جمهوری حمایت کرد تا آمریکا این جریان را به صورت ملتی متحد پشت سر بگذارد. علی سجادی نگاهی دارد به اظهارات نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه آمریکا درباره گزارش کمیته مطالعه عراق.
نانسی پلوسی میگوید گزارش و نتیجه گیری گروه مطالعه عراق نشان داد که سیاست رئیس جمهوری در عراق شکست خورده و باید تغییر یابد. خانم پلوسی که در کنگره آینده ریاست مجلس نمایندگان را بر عهده خواهد داشت، افزود همانطور که انتخابات ماه نوامبر به روشنی نشان داد، ارزیابی به دست آمده توسط گروه مطالعه عراق مؤید نظر رای دهندگان آمریکایی است. خانم پلوسی تاکید کرد که پیشنهاد تغییر در مأموریت نیروهای نظامی آمریکا در عراق توسط کمیته مطالعه عراق همان چیزی است که مدت‌هاست دموکرات‌ها درباره آن حرف زدند. رهبر اکثریت مجلس آینده نمایندگان آمریکا گفت حال که گروه مطالعاتی پیشنهاد دموکرات‌ها را مبنی بر تغییر مأموریت نیروهای نظامی درگیر جنگ به نیروی نظامی تعلیم دهنده و حمایت کننده تایید کرده، رئیس جمهوری نیز باید این سیاست را در عراق در پیش گیرد. اگر آقای بوش درباره تغییر سیاست در عراق جدی باشد، دموکرات‌ها آماده همکاری در یافتن راهی هستند که هرچه زودتر جنگ خاتمه یابد. کنگره آمریکا قرار است از اوایل سال آینده میلادی و در نشست جدید خود یک رشته بررسی‌ها در مورد احتمالات مختلف در عراق را انجام دهد. دانکن هانتر، نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا و رئیس فعلی کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان که خواهان افزایش عملیات نظامی آمریکا در عراق شده بود، روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت گزارش گروه تحقیق عراق آغاز راهی به سوی پایان است. او گفت موضوع مهم افزایش نقش ارتش عراق است که آمریکا باید در تعلیم آنها بکوشد. آقای هانتر پس از شنیدن گزارش کمیته مطالعه عراق گفت به نظر او مضمون مهم گزارش چیزی است که او آن را جریان بلوغ ارتش عراق می‌نامد و سپردن نقش اصلی به آن ارتش و حمایت جنبی از آن توسط نیروهای آمریکایی. آقای هانتر از دموکرات‌ها خواست با دولت بوش همکاری کنند تا توصیه‌های کمیته مطالعه عراق اجرایی شود. وی گفت ما باید پشت رئیس جمهوریمان بایستیم و از این جریان به صورت کشوری متحد خارج شویم. آقای هانتر اخیراً اعلام کرده در مبارزات انتخاباتی کاخ سفید در سال 2008 شرکت می‌کند.
علی سجادی گزارش میداد. همونطور که شنیدید با انتشار گزارش گروه ویژه بررسی عراق در روز چهارشنبه واکنش ها به پیشنهادهای گروه آغاز شد. سربازان آمریکایی مستقر در عراق که بیش از همه از اجرای پیشنهادها سود خواهند برد میگویند چندان به اجرای توصیه‌های گروه خوشبین نیستند. سربازانی که در منطقه های پرخطر و مرگ‌آفرین عراق از جمله در رمادی مستقر شده اند میگویند شاید پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 بتوان به خروج نیروها از عراق امید بست. روی هم رفته همه سربازان با این برآورد گروه هم داستانند که اوضاع در عراق امروز وخیم است. بهروز نیکسات گزارش می‌دهد.
سربازان آمریکایی مستقر در عراق از پیشنهاد گروه ویژه بررسی عراق استقبال کردند. هرچند بسیاری از این سربازان که در خطرناک‌ترین مناطق عراق خدمت می‌کنند، امید چندانی ندارند که به زودی به کشورشان بازگردند. گروه ویژه خواهان آن شده است تا اوائل سال 2008 بیشتر واحدهای رسمی آمریکا به کشورشان بازگردانده شوند. آیزنهاور اوتاسی 26 ساله از کالیفرنیا که در رمادی خدمت می کند می گوید به هیچ روی امکان ندارد ما ظرف 2 سال آینده به کشورمون بازگردیم، هرچند توصیه های گروه در این باره روشن و شفاف باشد. گروهبان کریستوفر ویاچیک 28 ساله از میشیگان هم بدبین است. میگوید پیشنهاد را گروه بررسی داده و تصور نمی‌رود تأثیر چندانی بر تصمیم‌های رئیس جمهوری داشته باشد. من که تا انتخابات ریاست جمهوری آینده تغییر چندانی را در چشم‌انداز نمی‌بینم. هر دو حزب وعده خروج سربازان را خواهند داد، بعد هم اوضاع به همان حال پیشین میماند. هیچ چیز عوض نمی شود. سرجوخه ریشارد جانسون 20 ساله از کنتیکت که مسئول واحد تیربار است می گوید 12 ماه است اینجا هستیم، کمترین پیشرفتی هم نداشته ایم. ساختمان روبروی واحد تیربار بر اثر حمله موشک و تانک با خاک یکسان شده. بخشی از آن در آتش می سوزد. ساختمان های دیگر مثل غربال بر اثر برخورد گلوله ها سوراخ سوراخ شده است. برق تنها روزی چند ساعت ارائه می شود. بیشتر خیابان ها سنگربندی شده و با سیم خاردار از سنگرها محافظت می شود. سرجوخه جانسون می افزاید مثل این است که بخواهیم دست کودکی را بگیریم. چقدر می توانید دستانش را نگاه دارید تا روی پای خودش بیستد؟ چقدر باید صدای گلوله و انفجار بشنویم؟ سروان جرارد داو با ارزیابی گروه ویژه موافق است و میگوید وضعیت عراق وخیم و نومید کننده است. او میافزاید در عراق تلاش من جذب قلوب مردم این کشور است، اما آنها میخواهند ما را بیرون کنند. گناه همه مشکلاتشان را به گردن آمریکا میاندازند. با ما به همان چشمی نگاه میکنند که تروریست ها، و بعد هم به کمک تروریست ها میروند که تلاش دارند ما را بکشند. داو که در اولین مأموریت خود سربازان عراقی را در رمادی و در شمال این کشور تعلیم می‌داد، شک دارد که نیروهای آمریکایی قادر باشند در اوائل سال جاری نبردها را چنانکه در گزارش کمیته مطالعه توصیه شده به عراقی‌ها واگذار کنند. او می‌گوید ارتش عراق آماده خواهد شد ولی هنوز آماده نیست. او میگوید گروه بزرگی از سربازان شیعه گاهی هنگام انجام مأموریت خانه ها را غارت می کنند. از دستورات اطاعت نمی کنند و آشکارا میگویند به سنی ها اعتمادی ندارند. آنها فقط وقتی کار را درست انجام می دهند که کسی مواظبشان باشد و بدانند اگر خلاف کنند تنبیه خواهند شد. دامی افساید البته همه سربازان چنین نیستند. من سربازان بسیار خوبی هم دیدم. او درباره وضع در رمادی و واکنش مردم محلی به عملیات آنها میگوید سربازان آمریکایی به خاطر کمک به آنها میمیرند ولی آنها خود را از کمک بی‌نیاز میدانند. داو میگوید شهروندان مسن رمادی در مسجد میگویند آمریکایی‌ها سبب همه مشکلات در رمادی هستند. در همین حال سربازان آمریکایی در رمادی از تعیین بیل گیتس به سمت وزیر دفاع آمریکا و به جانشینی دونالد رامسفلد استقبال کردند. گروهبان رانی تئودور 33 ساله که اهل بروکلین است میگوید همه ما خواهان تغییر مأموریت خودمان هستیم. ما در حال حاضر کار زیادی انجام نمیدهیم. گروهبان وایچک نیز همین آرزو را دارد و میگوید امیدوار است تغییر در مأموریت نظامی نیروهای آمریکایی باعث ایجاد انگیزه های بیشتر و پیشرفت های بیشتری شود.
بهروز نیکسات نگاهی داشت به واکنش های سربازهای آمریکایی مستقر در عراق به گزارش گروه ویژه بررسی مسائل عراق. ساعت 12:20 مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را ورق می‌زنیم.
دهم دسامبر، 19 آذر، روز جهانی حقوق بشر.
اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 18. هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود.
این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان است. تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم را نیز در بر می‌گیرد. هر کس می‌تواند از این حقوق منفردن یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.
دهم دسامبر، 19 آذر، روز جهانی حقوق بشر.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. ادبیات مهاجرت بخش مهمی از ادبیات هر مملکتی را تشکیل می‌دهد. در طول سالها در خارج از کشور، از جمله در لس‌آنجلس، آثار زیادی از نویسندگان مهاجر نوشته و منتشر شده است که برخی از این آثار نه تنها به داخل ایران راه یافتند، بلکه نویسندگان آن نیز برنده جوایز ادبی در داخل کشور شدند. فیروزه خطیبی گفتگویی دارد با آقای خسرو دوامی، نویسنده ساکن لس‌آنجلس و برنده جایزه مهرگان ادب برای بهترین مجموعه داستان به نام هتل مارکوپولو از طرف اتحادیه ناشرین ایران، که اخیراً رمان تازه از اون نیز با نام انجلز لیدیز در لس آنجلس به چاپ رسیده است.
هتل مارکوپولو سومین مجموعه داستان من هست. قبلاً تو خارج کشور مجموعه داستان پرسه و مجموعه داستان پنجره رو چاپ کرده بودم. هتل مارکوپولو مجموعه از داستان‌هایی هستش که در اینجا نوشتم و بخش از داستان‌هایی که فکر می‌کردم اساساً قابل چاپ نیست تو ایران خودم نذاشتم تو این مجموعه، ولی فرستادم و انتشارات نیلوفر قبول کردن که این کار رو چاپ بکنن. خود جایزه گرفتن جایزه فلنسه نشان دهنده چیزی نیست، ولی میتونه اگه مشوق خوبی باشه برای نویسنده، ولی برای نویسنده مهاجر که زندگیش رو اینجا شروع کرده، زندگی ادبیش رو در تنهایی نوشته و با همین مخاطب پراکنده و محدود سر کرده، این که صداش توی مملکت خودش پژواک پیدا کنه و مورد تایید قرار بگیره، کارش محک خورده بشه، یه احساس خوشایند و خوبیه و میتونه زمینه ای باشه برای اینی که کارهای بهتری در آینده بکنه.
آقای دوامی، این ادبیات مهاجرت نهایتاً اون ارتباط لازم رو میتونه برقرار کنه با خواننده داخل ایران؟
من به نظرم حتما میتونه و نشون داده. اون بخش از آثاری هم که در ایران انتشار پیدا کرده و به خصوص تو سالهای اخیر از طریق اینترنت نشون داده که ادبیات مهاجرت میتونه یه بخش مهمی رو که جاش خالی در ادبیات معاصر ما پر بکنه و یک بحثای جدید دامن بزنه، شخصیتهای متنوعی رو بیاره، تنوع دیدگاه رو بیاره، فردیت نویسنده رو بیشتر مورد توجه قرار بده.
تأثیرات زندگی در یک محیط آزاد روی رمان نویس مهاجر چیه؟
من فکر میکنم مهمترین ثمرش به خاطر آزاد بودن محیط و اینکه نویسنده مهاجر مجبور نیست به خاطر اینکه احیانا کارش سانسور بشه، به نوعی حتی خودش رو هم سانسور بکنه، میتونه افق‌های جدیدی رو باز بکنه، میتونه شخصیت‌های جدیدی رو بیاره زبانش میتونه خیلی زبان ملموس و راحتی باشه و به خصوص در رابطه با جامعه میزبان، از این نظر هم میتونه فرهنگ جامعه میزبان رو بهتر ببینه، بیاره شخصیت های چنبعدی رو تو کاراش بیاره.
آقای خسرو دوامی در مورد رمان تازه خود Angel Ladies، داستان سفر تفریحی دو زوج مهاجر ایرانی به مناطق کویری آریزونا که اخیراً توسط نشر نارنجستان در لس آنجلس به چاپ رسیده، به رادیو فردا چنین میگوید:
اون سنت سفرنامه نویسی که در ادبیات ما باب بوده و مهمترینش سفرنامه ناصر خسرو هست و همیشه از یک وصف انتظایی از مکان شروع میشه و بعد توی چیز مشخص و عینی که خود نویسنده و راوی حضور داره میره در اون مکان و از اونجا هستش که میتونیم به زوایای روحی و حالات نویسنده پی ببریم. من سعی کردم توی این رمان هم از یه چنین سنتی در واقع پیروی بکنم و برحال کار رو عرضه بکنم با توجه به شخصیت هایی که در اینجا هستن، شخصیت های امروزی، و رمانی باشه که به خصوص رمان مهاجرت باشه.
به رادیو فردا گوش میکنید. امروز پنج شنبه 16 آذر ماه 1385 خورشیدی است، برابر با 7 دسامبر 2006 میلادی. روز شماره تاریخ را میشنویم.
امروز در تاریخ،
هفتم دسامبر 1941،
در این روز کانادا به طور رسمی در حمایت از نیروهای متفقین وارد جنگ جهانی دوم شد. در این روز نیروی دریایی ژاپن در پرل هاربر در هوایی به نیروهای ارتش آمریکا حمله کرد. در این حمله غیر منتظره 2403 سرباز آمریکایی کشته شدند. این حمله باعث شد آمریکا رسماً به نفع متفقین وارد جنگ جهانی دوم شود.
7 دسامبر 1946،
در این روز بر اثر آتش سوزی در هتل واین کاف در شهر آتلانتا در ایالت جورجیا 119 نفر کشته شدند.
7 دسامبر 1966،
در این روز بر اثر آتش سوزی در پایگاه ارتش ترکیه در ارزروم در ترکیه 68 نفر کشته شدند.
7 دسامبر 1972،
در این روز سفینه فضایی آپولو 17 به فضا پرداخت شد. این آخرین مأموریت سفینه آپولو در کره ماه بود.
7 دسامبر 1975،
در این روز اندونزی تیمور شرقی را اشغال کرد.
7 دسامبر 1982،
در این روز نخستین حکم اعدام توسط تزریق داروهای شیمیایی در ایالات متحده اجرا شد.
7 دسامبر 1983،
در این روز بر اثر برخورد هواپیمای بوئینگ 727 خطوط هوایی اسپانیا با هواپیمای DC-9 از خطوط هوایی همین کشور در فرودگاه مادرید 93 نفر کشته شدند.
7 دسامبر 1988،
در این روز بر اثر وقوع زمین لرزه به شدت 6.9 درجه در مقیاس ریشتر در ارمنستان حدود 2500 نفر کشته، 15000 نفر زخمی و 400000 نفر نیز بی خانمان شدند.
7 دسامبر 1995،
در این روز سفینه فضایی گالیله 6 سال پس از پرتاب سرانجام به مقصد خود در سیاره یوپیتر رسید.
7 دسامبر 2004،
و در این روز حامد کرزای به ریاست جمهوری افغانستان برگزیده شد.
طبق روال هر شب، روز شمار تاریخ پایان بخش مجله خبری نیمه شب رادیو فرداست. اما پیش از خداحافظی اشاره کوتاه دارم به عنوان آخرین خبرها. گروه بررسی اوضاع عراق میگوید روشی که آمریکا در عراق اتخاذ کرده کارساز نیست. سنای آمریکا رأی اعتماد به وزیر دفاع آمریکا را بررسی میکند. در یک عملیات انتحاری در افغانستان 7 نفر کشته شدند. پلیس بریتانیا مرگ مشکوک جاسوس پیشین روسی را به عنوان یک قتل در مورد پیگیری قرار می‌دهد. و بیلی کلینتون و دولت ویتنام در مورد فراهم آوردن بیشتر داروهای بیماری ایدز برای کودکان موافق